بهتون بگم که ما آقای محمد رضا خادم رو داریم به عنوان خواننده، آقای خود آقای کوروش ایران مجبور رو خواننده بازی میکنن، خانم زهره فیروزی لیلی رو میخواننده بازی میکنن.
یعنی دیالوگا رو به صورت خوانندگی در واقع با هم دیگه تبادل میکنن؟
بله، قسمتش موزیکال هست، به صورت موسیقی دستگاهی روایت میشه. گروه همخوان جاهایی هستن برای بالاخره میشه گفت پوشش دادن بهتر این اثر.
نمیتونیم بگیم کار اوپراست که لیلای بی مجرور.
نه اوپرا، خب اوپرا یک فرم غربیه، مگر بخوایم اوپرا بیشتر اوپرت میتونیم بگیم. چون اوپرا اگر بگیم اوپرا یک فرم غربیه قرن 18 که ما باید پایبند به اون قوانین و قواعد باشیم، ولی خب ما بخاطر اینکه یک کار ایرانی میکنیم بر اساس یک متن ایرانی، به لحاظ غربی اوپرت میگن بهش میشه گفت. ولی من این افتخار داشتم در سری اجرای قبلی این اثر که داشتم جناب استاد بزرگ ناظرزاده کرمانی آمدن در روی این از ژانر ما سبک ما یک نامی رو ایشون گذاشتن به نام خونیان نمایش.
چقدر زیبا.
تمام پیکرش ایرانی هست و تمام اون اسکلت و چارچوب ما بر مبنای رفتارهای فرهنگی در اصلش ساخته و پرداخته شده. ایشون گفتن دیگه از این واژه کنسرت نمایش یا تئاتر موزیکال برای یک همچین کاری نباید نام برد و نامش رو خونیان نمایش گذاشتن که اون ایرانی بودن و اصالتش رو بتونه با این واژه تداعی کنه در ذهن مخاطب.
چقدر زیبا. ما چقدر الان راحت شدیم، چون نمیدونستیم واقعا بالاخره کنسرت نمایش بگیم، موسیقی نمایش بگیم، اوپرس بگیم.
کنسرت یک واژه فرانسوی.
بله.
یه ذره خب تو فرهنگ ما بگیم کنسرت، یه بریم شد حالا عرف شده میگیم کنسرت، ولی یه ذره واژه واقعا بالا ما نیست. چقدر خوبه که بزرگترها هستن و برای ما عنوان ابداع میکنن.
دقیقاً همینطور، خدا حفظشون کنه و امیدوارم که همینطور اثرتون پر بیننده به فعالیت ادامه بده. خبر تمدید رو هم همینجا به مخاطبینمون بدیم در استودیو 8.
متشکرم از مهر و محبت شما. خوشحال میشیم شما و دوستان عزیز در برنامه رو بتونیم که میزبانتون باشیم، اگر افتخار حضور بدین که باعث خوشحالی ما.
حتما خدمت میرسیم. آقای خازنی، ما فقط یه رسمی داریم در استودیو 8 برای مخاطبین برنامه. اگر امکان پذیر باشه خواهش میکنیم که یک کد تخفیف تعریف کنید، حالا هر قدر که خودتون صلاح دونستین، و این کد تخفیف حالا دوستان باهاتون هماهنگ میکنه که بتونیم اعلام کنیم مخاطبین ما با اون کد تخفیف بتونن بلیط خریداری کنن.
باش.
متشکرم، خیلی ممنون.
امشب بعد برنامه در تماس باشن دوستان در برنامه، من فکر کنم 10 شب بعد که سالن بیام بیرون چش باش میکنم.
سپاس فراوان، متشکرم. پیمان خازنی عزیز، خدا نگهدار. زنده باشید.
قصه های کودکی چی؟ چیزی بود که دلتون بخواد تهش رو عوض کنین؟
توی قصه های کودکی بخوام انتهاش رو تغییر بدم. پینوکیو چی شد آخرش؟
پینوکیو رو ما...
آدم شد دیگه.
آره اون آدم شد.
پینوکیو آدم شد، ولی
ولی بعضی دوستان هنوز به دهشون رو ندادم. کاملا بیرب دیدی همه چیز.
آقا دوست عزیزی که به خانم شعبانی بدهکار من نمیدونم کیه، خواهش میکنم که بدهش رو پرداخت کنه. ما همه چیز برنامون رب پیدا میکنه.
چند وقتی که اسم میارم
یاره دیگه، فکر کنم کم کم اتفاق بیفته.
نباشه.
الان حضور ذهن ندارم واقعا قصه های، ولی تو قصه های کودکی معمولا پایانش پایان خوشی بود. آره. یعنی حتی مثلا شنگول و منگول و حبه انگور که گرگ خوردشون هم باز از شکم گرگه در اومدن، اتفاق تلخ براشون نیفتاد.
این باعث شد که ما اینقدر آدمای خوشبینی بار بیاییم. یعنی
آره،
یعنی فکر میگم هر چی بشه تو زندگی درست میشه، بعد بزرگ شدیم دیدیم اه هر چی تو زندگی میشه اتفاقا درست نمیشه.
ولی تایتانیکو خیلی دوست داشتم آخرش عوض کنم. یعنی خب دخترشون یه ذره میرفتی کنار، اون طفلکی هم میومد رو اون تخته، با هم دیگه نجات پیدا میکردید.
من ندیدم.
خانومه چرا خودش همه اون تخته رو گرفت، جک تفلکی غرق شد توی دریا؟ این واقعا همیشه آزارم داده. بعد دوست... میدونین که رفتن محاسبه کردن، الان نمونه‌هاش هست فضای مجازی که واقعا جا میشده این اگه می‌خواستن
دشمنی.
آره نمیدونم چرا این از خود گذشته،
خودشون دوست داشتن قضیه رو دراماتیک کنن.
خیلی گفتم تو بمیر که بعداً فیلممونو بسازن شاید.
آره
اونو خیلی دوست داشتم آخرش عوض کنم.
ولی مثلا من یادم توی کارتونای کودکی خیلی چیزا رو بطن قصه رو انقدر باشون عذاب کشیدم که هنوزم تو خاطرم بوده، یعنی یه سری از ترومای من از همون.
مثلا
ببین من یادم یه حالا اون موقع یادم نیست انیمیشنش بود یا اینکه سینماییش بود، ساراکورو از تلویزیون پخش شد.
من کتابشو خوندم خود،
فکر کنم مثلا 7 8 سالم بود دیدم، تا 17 18 سالگی میرفتم میشه مشاور دیگه.
اونم ولی پایان خوشی داشت.
پایانش خوش بود ولی در طی ماجرا خیلی رنج کشید.
خیلی هر بدبختی که فکر کنی ساراکورو بهش مبتلا شد. اصلا بیشتر پویانمایی هایی که ما اون موقع تماشا میکردیم خیلیشون هم ژاپنی بود، همین بود، یعنی قصه پر از درد و رنج و سختی بود. و شما درست میگین، خیلی ها معتقدن مثلا بچه دهه 60 70 به خاطر همون قصه هایی که اون موقع تماشا میکردن در قالب پویانمایی ها یه جوری هن. حالا چه جوری هن دیگه به امانه.
ببین جودی عبات هم بدبختی میکشید، جودی عبات، ولی کنارش یه لحظات بامزه هم داشت.
یه بابا لیندراز هم داشت به هر حال دیگه. بابا لیندراز های زندگیتون رو دریابید. بریم سراغ بخش هشتی، موافقی؟
بریم بریم.
هشتی
از خداوند خواستی به خاطر اینکه سر جیب پدرت رفتی تو رو ببخشه؟
نه مادر.
چرا؟
آخه فکر کردم این موضوع بین خودمون بمونه بهتره.
دیروز چرا نیومدی پیش من؟
من یه خود فراموشکار شدم. امروز صبح به جون تو 2 ساعت دنبال جای پارک میگشتم، بعد دیدم اصلا ماشین نیوردم.
آقا.
بله.
من این تلموشو نمیخوام.
چرا؟
این تلموش به درد نمیخوره. من یه تلموش میخوام موشه قبل از اینکه پنیر رو بخوره گیر بیاد.
آقای مدیر، بله. یکی از تماشاچی ها از بالکن افتاد تو لوژ.
زود برید تفاوت قیمت بلیط رو ازش بگیرید.
حالم خیلی بده، دلم درد میکنه.
منم همینطور.
خب حالا که دردمون یکیه، من میرم دکتر، پول ویزیتو با هم نصف میکنم.
آی گارسون.
بله قربان.
این چه خوراک مرغیه؟ آدم خندهش میگیره.
باز خوبه شما خندهتون میگیره، بعضی ها گریه میکنند.
خیلی بی‌معرفتی. من داشتم غذا میخوردم، گلابی بزرگتره رو برداشتی خوردی.
خب اگه تو جای محمودی چی کار میکردی؟
خب گلابی بزرگتره رو میذاشتم واسه تو.
خب منم همونو خوردم دیگه.
گرسون
جانم،
چرا این خوراکی که آوردی گوشت نداره؟
شما نیم پرس غذا سفارش دادی؟
خب
گوشتش تو نیم پرس دیگه است که میاری میشه.
ببین عقده است، فردا روز تولدته، چی دوست داری واسات بخرم؟
نمیدونم.
درست مثل من. خب ولش کن.
آخ اگه 1,000,000 پول داشتم
چی کار میکردی؟
میخوردم و میخوابیدم دیگه هم گدایی نمیکردم.
یاد باد آن روزگاران، یاد باد. متشکرم که انتخابتون استودیو 8 رادیو نمایشه. به ما بگید اگر میشد پایان قصه ای رو تغییر بدید کدوم قصه رو انتخاب میکردید، با پایانش چه میکردید. 301075. خیلی ممنونم که برامون پیام میفرستید.
هشتگ
هشتگ بخشیه که در اون همراه با خانم عطیه مؤذن یکی از موضوعات مرتبط با حوزه فرهنگ و هنر رو برجسته‌تر مورد بررسی قرار میدیم. سلام خانم مؤذن، خیلی خوش اومدین.
سلام آقای امیدی، فقط میخوام به همه شنوندگان عزیز استودیو 8 شبتون بخیر باشه.
برادرتمندم، خوبین؟
ممنونم، سلامت باشین.
پایان کدوم قصه رو تغییر میدادید اگه میشد؟
صبحانه با زرافا.
داغ دیگه.
آره داغ.
آفرین، موافقم باهاتون.
آره یکم تلخ نباشه.
پایان دارکی شد.
آره خیلی دارک شد.
خب چه خبره خانم مؤذن، موضوع امشب هشتگ چیه؟
موضوع امشب هشتگ یه مقدار تخصصیه و شاید بیشتر خود هنرمندان درگیر باشن با این موضوع. ما توی ماه‌های گذشته بارها در مورد سند ملی حوزه های مختلف هنر صحبت کردیم، یعنی سند ملی سینما، حواشی و دنجال هایی که داشت، اعتراضاتی که داشت، کنش ها و واکنش هایی که داشت، سند ملی موسیقی که سندی بود که اصلا تصویب هم شد، حالا بعد از همه یه واکنش ها در نهایت تصویب شد. دو سند هست که سند هنرهای تجسمی و سند هنرهای نمایشی یا حالا تئاتر. سندهایی که چند وقت به تازگی در واقع خانم نادره رضایی معاون هنری دیدم در مورد این دو سند که خب هنوز به صورت رسمی تصویب نشده یه فراخوانی به نوعی دادن و اشاره کرده بودن به این که خب تو این چند سال این سندها هم موافقانی داشتن هم مخالفانی داشتن و شاید حتی بالاخره خیلی ها نکاتی داشتن که این سندها نیاز هست که هنوز اصلاح بشه. در مورد سند هنرهای تجسمی و هنرهای نمایشی ایشون درخواست کرده بودن که هنرمندان و صاحب نظران نکات خودشون رو بگن در مورد این سندها تا حالا برای اون تصویب نهایی در شورای عالی هنر این اصلاحات و نکات یه جورای لحاظ بشن.
بله.
حالا ما هم اینجا به نوعی خواستیم هم این موضوع رو مطرح کنیم، اینکه حالا اگر قراره که این سندها اصلاح بشه و یک بازنگری دیگه در اینها اتفاق بیفته خوبه که چه روی کردی داشته باشن، خوبه که روی چه موضوعاتی یه اکسانی بذارن یا تاکید ویژه تری داشته باشن، به چه چیزهای خوب توجه کنن. اینجا تو این بخش فکر میکنم که در حوزه نمایش و تئاتر شاید میتونیم حتی گفتگو هم داشته باشیم.
بله.
و این رو در موردش صحبت کنیم. ولی اگر هم هنرمندان عزیزی حتی الان برنامه ما رو میشنون به نظرم خوبه که حالا با ما در میون بذارن.
خب حالا خبر خوب اینه که همین حالا جناب دکتر قطب‌الدین صادقی، فیلم نام نویس، نمایشنامه نویس، مترجم، کارگردان تئاتر، بازیگر تئاتر، سینما و تلویزیون مهمان ما هستند و میتونید باشون گفتگو داشته باشید. خانم معزز، منم همراهی میکنم. آقای دکتر سلام، خیلی خوش آمدید.
سلام، سلام، روزتون بخیر.
ارادتمندم. خانم معزز بفرمایید.
منم سلام عرض میکنم خدمت
قربان شما.
سلامت باشین آقای صادقی. و اتفاقا که به نظرم خیلی خیلی فرد درستی انتخاب شد برای گفتگو. آقای صادقی بسیار صاحب نظر هستن در حوزه تئاتر و من دوست دارم نکات شما رو بشنوم جناب صادقی. من خودم متن رو که نگاه میکردم، متن سند ملی نمایش رو که نگاه میکردم، دیدم به صورت کلی حالا یک بخشی کاملا نوشته شده که حمایت از مثلا نمایش های آینی، حمایت از نمیدونم نمایش در فضای باز، حمایت از هر چیزی که شاید اتفاقا به ذهنشون رسیده نوشتن. اما شاید به نظرم مهم اینه که این حمایت چجوری باشه که ما بعد از حالا این همه سال دیگه دوباره به مشکل، به مانع در واقع بر نخوریم. یعنی شاید لازمه که یه سیاست‌گذاری خیلی مصداقی تر باشه اتفاقا. حالا باز نظر شما رو دوست دارم بدونم.
خیلی متشکرم از تقیین سوال. فوری خدمتتون عرض بکنم، من با آقای ایرج راد و آقای هوشنگ توکلی سه نفر اصلی هسته تدوین و تهیه این سند ملی تئاتر هستیم. من خودم 8 ماه مشغول این بودم. البته از دوستان دیگر هم دعوت کردیم، اومدن نظر دادن. اینا هدف ارائه یک تعریف درست امروزی از تئاتر بود، رابطش با مردم، رابطش با دستگاه‌های دولتی مثل مرکز هنرهای نمایشی و از همه اینا مهمتر دادن یک نظمی به فعالیت‌ها، برای اینکه الان یک جنگل انبوه ببخشید بی سر و ته ول شده در دست یه دلاله. چیزی که نظریم الان تئاتر ایرانه اینه که یکی از اصول اساسی که ما اونجا مطرح کردیم و رفتیم در شورای عالی فرهنگ و هنر با حضور 30 نفر از جمله وزیر ارشاد اینا دفاع کردیم و به شدت هم جنگیدیم براش، همین بود که ما تنها چیزی که نداریم تئاتر ملیه. اصلا یک نفر از خارج بیاد بگه منو ببر تئاتر ملی، ما نمیدونیم کجا ببریم، در حالی که در هر کجای دنیا در پایتخت‌ها و مراکز بزرگ استان‌ها یک نهادی هست، یک تئاتر بزرگی هست با بهترین گروه حرفه‌ای، بیشترین امکانات تجهیزات فنی و بهترین بودجه‌ها، که اینا کارشون دفاع از فرهنگ ملیشونه، از تئاتر ملیشونه. حالا در جوار این تئاتر دانشجویی است، تئاتر تجربی است، تئاتر تجاری است، ولی مهمترین نهادها نهادهای تئاتر ملیه. ایران وجود نداره، کجا می‌بریش؟ این تئاتر شهر شده بازار مکاره. از تئاتر عروسکی توشه تا تئاتر لاله‌زاری، تا تئاتر نمی‌دونم دانشی، تا تئاتر آماتوری، تا اصلا و هیچ کدومش هم ایرانی نیست. یعنی که بزرگترین ضربه‌هایی که در سالیان اخیر به تئاتر ایران زدن اینه که هویت رو، هویت ملی رو از تئاترهای ما غایب کردن. یعنی در تئاترهایی که اجرا میشه نه انسان ایرانی رو می‌بینید، نه موضوعات ایرانی، نه بحران‌های ایرانی، نه زیباشناسی ایرانی. ما شدیم، یعنی این گروهایی که میان مفسر درجه 17 تئاترهای اروپایی آمریکایی، راست چه لخته، دست و پا شکسته. نه فرمودید چیزی به اسم زیباشناسی ملی دیگه نداریم. شما نگاه کنید در دهه 40 همون سنگلا چه نقش تعیین کننده ایفا کرد. ما الان دیگه اینو نداریم اینجا. هدف اینه که ما این رو مثلا چطوری فاراوی داره از سینمای ملی دفاع میکنه و بودجه داره یا چیز رودکی برای موسیقیه، ما به چنین نهاد و چنین ساختاری برای تئاتر نیاز داریم.
همون بنیاد ملی تئاتر
جان،
همون بنیاد ملی تئاتر که در صنعت
ما به تداوم فرهنگ ملی خودمون باید ادامه بدیم. نمیدیم. الان شدیم یک چیز 40 تکه بی‌هویت بی‌سرپرست از آثار خارجی یا کارهای آماتوری. کجا شاهد ایرانیه؟ کجاش کمک کرده به وجود آمدن مؤلفان نمایشنامه ایرانی یا کارگردانان خبره ایرانی یا بازیگران بزرگ ایرانی؟ شما همین سنگره رو نگاه کنید، چند درامه ایدی گردن کلوب از توش در اومد، چند کارگردان بزرگ از توش در اومد، ده ها بازیگر تراز اول به وجود آورد. الان این تئاتر بیشتر از تحتیش کدوم این شایستگی ها و ظرفیت ها رو ندارن.
بله.
و بعد باید تعیین کنیم که برای چی دولت خودشو کشیده کنار و بعد بازار ول کرده در دست دلال سودجوی سوداگر که اونا تعیین میکنه چه موضوعاتی باشه، چه چهرهایی باشه و چجوری فقط تجاری باشه. الان دیگه یا شده کارهای بی سر و ته شده تجاری، این جوونا میاد، یا کارهای تجاری، تئاتر اجتماعی، تئاتری که رابطه خودشو با فرهنگ، زمانه، دوران و این نسل بکنه وجود نداره. نیست. اون نسلی که تعیین کننده تئاتر بود در واقع بین 18 تا 60 سال مخاطبان تئاتر بودن، از قشر فرهیخته متوسطه جامعه بودن و پرسش هاشون رو با تئاتر مطرح میکردن و جوابشون رو از اون میگرفتن، دیگه وجود ندارن، شدن یه دل و کیسه که هر چقدر بدی که بیشتر بپوشی اونا بیشتر استقبال میکنن. ما باید برگردیم یک تئاتر اجتماعی، یک تئاتر پیوند خودش رو با مردم، با این نسل، با این دوران، با مسائل روز حفظ بکنه. اصلا غایب شده، تئاتر شده یه چیز ببخشید تزیینی شبه روشن فکری جعلی یا یه کار بسیار تجاری پرزرق و برق برای نوکیسا. این داریم به این نسل، به این تاریخ خیانت میکنیم اگه این ادامه بدیم. و بعد این یک دلیل داره، دلیلش هم اینه که دولت خودشو کشیده کنار. قبلا ما میرفتیم مرکز هنر نمایشی، میگفتن برنامه چیه، میگفتیم این، پیشبینی میکردیم، برآورد میکردیم، پول کارگردان، نویسنده، بازیگران، دکور، خیره. ما دیگه به فروش کار نداشتیم، هم مقام میرسیم رو کیفیت. الان دیگه وجود نداره، نابود کردن این سیستم رو. گفتم برو خود تهیه کننده پیدا کن. تهیه کننده من الان از کجا پیدا بکنم که دنبال سودجویی نباشه؟ بعد تمام امکانات دولتی که مال مردم، بیت المال، نابود کردن. اداره تئاتر داشتی با 7-8 تا سالن محل تمرین همه گروه ها بود، اون نابود کردن. یک کارگاه دکور داشتیم، بزرگترین کارگاه تئاتر خاورمیانه بود، دکور، لباس، نمیدونم کفش، چرمکاری، کلادوزی، لباس، همه اونجا بود، نابود کردن. آواره شدن تئاتریا. تمام حصه های بنیادی که میتونه به رشد و توسعه تئاتر کمک بکنه از بین رفتیم. 17 ساله یعنی هنرمندا ول شدن. حالا
مشترک دیگر خط مشترک مورد نظر خراب میباشد.
آقای دکتر هست همراه ما؟
مشترک.
بله من هستم.
بله بفهمید، ما شنونده شما هستیم.
خراب شده. حالا یه نکته دیگری که باید بهتون بگم اینه که در واقع دولت نه تنها هیچ کمکی نمیکنه،
بله،
بلکه 20% از فروش رو هم برمیداره.
عجب.
حتی تئاتر دولتی 5% اون چیزای بلیط، فروش بلیط درآمد میشه 25%. ما حتی 75% فروش به هنرمندا میرسه که خودشون رفتن تولید کردن. ما قبلا این حرفا رو نداشتیم. حتی در زمان رژیم گذشته، زمان آقای نیکپی که شهردار بود، هر نمایشی که اجرا میشد شهرداری برای پاداش فرهنگی به این گروه ها اون موقع 50,000 تومان جایزه میداد.
آقای دکتر یه نکته، حالا چون در مورد تدوین اسناد مختلف ما پیشتر هم صحبت کردیم، نکته‌ای رو که منتقدین مطرح میکنن اینه که این دست اسناد ممکنه راهی رو باز بکنه برای اینکه ممیزی حتی بیشتر بشه در تئاتر.
من این کارو کردم، کجا ممیزی اونجا مطرح شده؟ بدون سند برای چی حرفی زدن؟ چی گفته ممیزی اینجا تفریح؟
نه اساسا وقتی حرف از سند دار کردن موردی مطرح میشه، خب احساس میکنن که احتمالا قراره که دولت خیلی دخالت زیادی بکنه در محتواها.
ما برای بزرگترین دفاع رو از خلاقیت بعد استقلال هنرمندا کردیم، بعد اینکه زندگیشون هم باید تأمین بشه، ولی نخواهن همینجوری هنرمندا تو جامعه از بیمشون از نمیدونم چیزاشون از همین رو صحبت کردیم. چی گفته راجع به کنترل و سانسور ما عرض دادیم؟ یه اتهام سطحی علکیه. ببخشید،
خواهش میکنم.
من یکی از نویسندگان این سندم. چون همچی حرفی زدیم.
خب چه خوب که شما هستین و توضیح میدین در این رابطه. بفرمایید خانم معظم. خانم معظم بفرمایید.
جناب صادقی، من حالا یک نکته دیگه ای دارم اتفاقا نسبت به مثلا سند موسیقی که تصویب شد. ما دیدیم که هنوز بعضی از اتفاقات اون سند عملی نمیشه، یعنی مثلا اگر یک نهادی صرفا
بله یه نهاد دیگه ای میاد دخالت میکنه ربطی
آره،
به سند ما نداره.
سند تئاتر این نگرانی رو شما دارین که اجرا نشه؟
البته در اجرای امر دیگه است، ضمانت اجرایی میخواد، باید مستقل باشه. مثلا اجازه نده قوه قضاییه بی آدم بفرسته یه نمایشه توقیف کنن. استقلال تصمیم گیری هنری و فرهنگی نمایش باید دست خود ما باشه. البته ما اینو خواستیم.
دقیقاً من سوالم همینه که تا کجا میشه این اطمینان رو داشت؟
نمیدونم. من مملکت که دست بنده تو نیست، غیر قابل پیشبینیه. یه نهادی میاد یه عکسی میگیره، پیرهن اصول میکنه، میداره قوای قضاییه و به توقیف یه نمایش میگیره. اون وقت دیگه من مقصر نیستم.
ایشالله حالا با تدوین چنین اسنادی اتفاقای خیلی خوب بیفته برای هنر نمایش در کشور.
امیدواریم. بله. همه چیز رو ما تعریف کردیم. چارچوب دادیم که کسی الکی دخالت نکنه. کسی الکی تفسیر نکنه. این کجاش بده؟
و حمایت شخص وزیرم دارید آقای دکتر؟ نظر ایشون نسبت بوده؟
بله، ما بردیم آخرین جلسه ای که قبل از سال گذشته بود، ما رفتیم در شورای عالی فرهنگ در بله. اتاق وزیر. سی نباید شخصیت هنری هم بود، از جمله مثلا معاون انقلاب فرهنگی، معاون رئیس فرهنگستان و هنر، معاون وزارت میراث، 30 نفر، رئیس دانش آزاد، شخصیتی که در عمرم ندیده بودم. من 40 دقیقه دفاع کردم و تصویب شد. همه تحسین کردن و گفتن این راه آینده تئاتره و طرح ما تصویب شد.
خب باید تبریک بگیم. شکی نیست در این که آقای دکتر
الان صادقی دوباره بیاین نظر بدی، اشکال نداره، همه نظر بدن، ولی ما این طرح رو تصویب کردیم و حتی تصویب گرفته شد. یه بنیاد تئاتر ملی ایران به وجود بیاد، ساختمان عظیم با کلی تشکیلات، گروه ها، تجهیزات که فقط کارش این باشه.
چقدر خبر خوبیه.
مثل سالان وحدت مثلا.
به به به.
اینایی فرمودی؟
بله خیلی خبر خوبیه.
یا به بنیاد فراوی برای سینما. این الان نداریم توی ایران. این باید به وجود بیاد.
چقدر عالی. آقای دکتر خیلی کار بزرگی انجام دادید و بازم باید تاکید بکنیم شکی در این نیست که آقای دکتر قطب‌الدین صادقی عاشق ایرانن و دلسوز ایران و هنر نمایش قطعاً. انشالله کار بزرگی که انجام دادن هم نتایج درخشانی برای این هنر در کشور داشته باشه. از شما بسیار سپاسگزاریم. زنده باشید. متشکرم آقای دکتر. سپاس فراوان. دکتر قطب‌الدین صادقی هنرمند ارجمند عرصه نمایش مهمان ما بودن در استودیو 8. خانم معزن هستید با ما؟
بله خواهش می‌کنم.
خب این از پرونده سند ملی نمایش یا تئاتر.
بله.
و دیگه؟
بله. و دیگه امیدواریم که حالا همینطور که آقای دکتر صادقی فرمودن اون بنیاد ملی تئاتر واقعا مهمه، یعنی همچنان این حمایت صورت بگیره و این بنیاد خیلی زودتر از اینها به سرانجام برسه.
ایشالله امیدواریم. الان خیلی منتظر خبر خوب هستیم دیگه، مثلا منتظر بله. خبر افتتاح یک مرکز دائمی برای برگزاری رویدادهای فرهنگی و هنری هستیم. یه مرکز درخور که خبرش رو بارها اعلام کردن، مثل که یه زمینم براش مشخص کردن، ولی حالا کار به کجا رسیده؟ شاید بتونیم توی یه بخش دیگه از هشتگ هفته آینده بله. پیگیریش کنیم. موافقین؟
حتما.
بسیار هم عالی.
من
شما... خیلی ممنونم از شما.
سلام.
خانم شعبانی هم خیلی سلام میرسونن بهتون.
من فکر کنم خانم شعبانی نیستم.
عتیه جان مگه میشه من نباشم؟ حالا چطوره؟
واقعا من صدای رسای شما رو نشنیدم. من عذرخواهی می‌کنم.
قربونت زنده باشی. کم سعادتی من بود چند دقیقه اتاق